بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره.
يا محمد وجبت محبتي للمتحابين فيك وجبت محبتي للمتقاطعين فيك وجبت محبتي للمتواصلين فيك وجبت محبتي للمتوكلين علي وليس لمحبتي غاية ولا نهاية كلما وضعت لهم علما رفعت لهم علما أولئك الذين نظروا إلى المخلوقين بنظري إليهم ولم يرفعوا الحوائج إلى الخلق بطونهم خفيفة من الحلال نفقتهم في الدنيا ذكري ومحبتي ورضائي عنهم. همطور که خاطر برادران عزیز مستحضر هست، قرار بر این بود که این حدیث قدسی که در شب معراج به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده بود مورد بحث و گفتگو قرار بدیم و تا حدی که خدای متعال توفیق میده در اطراف فقرات این حدیث شریف گفتگوهایی داشته باشیم.
در این قسمت از حدیث شریف میفرماید محبت من، خطاب به پیامبر اکرم هست. خدای متعال میفرماید محبت من ثابت است و قطعی است برای چهار دسته از مردم. اول، کسانی که همدیگر را به خاطر من دوست داشته باشند. دوم، کسانی که به خاطر من دست از دوستی و ارتباط با کسانی که من نمیپسندم بردارند و رابطه‌شون رو با دشمنان من قطع کنند. سوم، کسانی که به خاطر من رابطه با یکدیگر برقرار کنند. اگر کدورتی بینشون هست اون را ندیده بگیرند، رفت آمد داشته باشند، پیوند و اتصال و ارتباط بینشون برقرار باشه. و چهارم، کسانی که بر من توکل داشته باشند. اولین دسته ای که در این قسمت از حدیث شریف به اونها مژده محبت الهی داده شده، کسانی هستند که یک دیگر را به خاطر خدا دوست می‌دارند. اولا این بیان که در مقام برانگیختن افراد است به سوی کارهایی که موجب سعادتشون و تقربشون به خدای متعال میشه، برای کسی برانگیزندگی دارد که علاقه به محبت خدا داشته باشه. وقتی بهش میگن محبت ما برای چنین کسانی ثابت است، اگه بی تفاوت باشه خب میگه ثابت باشه به من چی؟ وقتی شخص برانگیخته میشه از این بیان که دنبال این باشه ببینه چی کار باید کرد تا خدا به او محبت داشته باشه، خدا او را دوست داره، این اندازه باید معرفت داشته باشی که بدون محبت خدا خیلی ارزش داره. در صدد این باشه که یک کاری کنه که خدا او را دوست داره، مورد محبت خدا قرار بگیره. نمیدونه چه کار کنه. که محبت خدا به او تعلق بگیره. اون وقت بهش میگن اگر یکی از این چهار دسته باشی مورد محبت خدا خواهی بود. چنین کسی این جملات براش بسیار ارزنده است. اگر کسانی واقعا درک کرده باشن اهمیت محبت خدا را، ارزش این جملات برای اونها از ارزش کسی که در بیابانی راه گم کرده و زاد و توشش از بین رفته و مشرف به مرگ هست و منتظر این است که نان و آبی بهش برسه و راهنمای او را به راه هدایت کنه، ارزش اینها برای او بیشتر خواهد بود. چرا؟ برای این که کسی که مشرف به مرگ شده آخرش این است که یک زندگی چند روزه دنیا را از دست میده و آرزوش این است که چند روز دیگه زنده بمونه، راه را پیدا کنه، به زن و بچهش برسه، به دوستانش برسه، چند روز دیگه زنده باشه در این دنیا. شما این را مقایسه کنید با ارزش محبت خدا، که اگر خدا به کسی محبت داشته باشه چه اندازه ارزشش بیش از چند روز زندگی دنیا و این نان و آبی خوردن در این عالم است. حقیقتش این است که ما نباید طمع این را هم داشته باشیم که ارزش محبت خدا را درست بفهمیم که چقدر ارزش داره، به خاطر اینکه ما عظمت خدا را نمیدونیم تا ارزش محبت او را بدونیم. برای تقریب به ذهن، اگه شما چند نفر را در نظر بگیرید که هر کدام مقام اجتماعیشون، ارزش وجودیشون از دیگری بیشتره، فرض کن 3 نفر را در نظر بگیرید. یکی یه شخص عامی عادی است، بقال سر کوچه است مثلا، حالا توهین به بقال نشه، منظورم یکی یه شخص عادی است، در حد معرفت زیادی نداره، کمال زیادی نداره، یه شخص کاملا عادی است. یکی هست نه، یه شخص تحصیل کرده و چیز فهمی هست. یکی هم فرض کنیم در بالاترین مقامات اجتماعی که شما تصور میکنیم. اگر این 3 نفر شما را دوست دارند، ارزش دوست داشتن اونها را چگونه ارزیابی میکنید؟ برای محبت کدام یک از اینا بیشتر ارزش قائلید؟ طبعا برای اون کسی که مقام عالی ترید. چقدر ارزش محبت او را بالاتر میدونید؟ به اندازه ای که عظمتش بیشتر باشه، شخصیتش بالاتر باشه. به همون اندازه ای که عظمت اون شخص بیشتره، برای محبت او شما ارزش بیشتری قائل میشه. خب حالا اگر جای این شخص کسی باشه که عظمتش بی نهایت است، بلکه فوق بی نهایت است، فوق مالایتناها به مالایتناها، این را چگونه میشه مقایسه کرد با سایر محبت ها که بگیم محبت خدا چقدر ارزش داره، چند برابر محبت دیگران ارزش داره؟ باید گفت بی نهایت، به توان بی نهایت، اگر چنین چیزی تعبیر صحیحی باشه در ریاضی، فوق مالایتناها به مالایتناها. یعنی با هیچ معیاری و با هیچ مقیاسی قابل سنجش نیست که این چه اندازه ارزش داره. محبت خدا نسبت به یک مخلوقی، مخلوقی که هر چه دارد از اوست، از خودش هیچی ندارید. و سرتاپا ای و سرتاپا نقص است، خدا چگونه به این شخص محبت داره و اون محبتش چقدر ارزش داره؟ اگه تا حدی در این باره بیندیشیم که محبت خدا چقدر ارزش داره، چقدر آدم تلاش میکنه در این دنیا برای اینکه محبت اشخاصی رو جلب بکنیم، کسانی که این مقدار همتشون بلند هست تنها به اینکه یه نان و آبی برای خودشون فراهم بکنن اکتفا نمیکنن. افراد بلند همت در صدد این هستن، البته در بین کسانی که اهل دنیا هست، بلند همتانشون سعی میکنن که در دل مردم جا داشته باشن، دیگران به اونا محبت داشته باشن، یعنی حب جاه دارن در واقع. کسانی که اهل آخرت هستند باید از اینها فراتر برند، یعنی یک کسی را پیدا کنند که محبتش بیش از محبت همه مردم بیارزه، تا حاضر باشند محبت همه را فدا کنند به خاطر محبت او. و چنین کسی را میشناسند، منتها دربارش فکر نمی کنند، توجه ندارند که این چقدر عظمت داره، رابطه با او چقدر ارزش داره و برای جلب محبت او چقدر باید سرمایه گذاری کرد. خب حالا با توجه به مقدمه، وقتی ما اهمیت محبت خدا را به وجهین شناختیم، یعنی فهمیدیم که نمیشه ارزشش را شناخت، فوق اون چیزیست که ما بتونیم درک کنیم، اینم خودش یه نوع معرفتیست، کما اینکه ذات الهی را به همین عنوان میشناسیم که فوق آن است که ما کنه او را بشناسیم، خود اینم یه نوع معرفتیست، اقلا در جهل مرکب نمیمونیم. وقتی این معنا را درک کردیم، باید همت بلندی داشته باشیم که چنین امر عظیم و ارزشمندی را به هر قیمتی هست به دست بیاریم. حالا که ارزش محبت خدا فوق بی‌نهایت است، باید یه کاری کنیم چنین امر عظیم و ارزنده‌ای را که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست، این را جلب کنیم. چیکار کنیم؟ خدای متعال بر ما منت گذاشته، راه‌هایی را معین کردیم که اگه این کارا را بکنید من شما را دوست خواهم داشت. در همین حدیث مطالب دیگری بعدها خواهد اومد که اگر چه کارها بکنید من دوستتون دارم، و وقتی دوستتون میدارم اونها چطور میشه، چه آثاری دارد اون دوستی. اولین دسته از کسانی که مورد محبت خدا واقع میشن، کسانی است که کاری انجام میدن و صفتی دارن که با محبت خدا تناسب داره، سنخیتی داره با محبت خدا، با اونی که اونها اهل محبت هستند. کسانی که خودشون اهل محبت هستند و نسبت به همدیگه محبت دارن، با یک شرط محبوب خدا میشن، خودشون معنی عاطفه را درک کرده، معنی مهر ورزیدن را میفهمند چیه، لذت محبت را میچشند و نسبت به دیگران چنین محبت متقابلی را دارند. اگر این محبت متقابلشون یک شرط داشته باشه، حتما اینها مورد محبت خدا قرار میگیرند، خدا اونها را دوست خواهد داشت. و اون شرط این است که این محبت ورزیدن نسبت به همدیگه در راه خدا باشه، برای او باشه. المتحابین فیه، تمام مطلب سر این کلمه فیه است. در دنیا خیلی کسانی هستن به هم محبت دارن، اما غالب این محبت ها غالب قریب به تمام، غالب این محبت ها بر سر امور دنیوی است. محبتی است کسی به کسی داره به خاطر خدمتی که به او کرده، احسانی که کرده، یا محبتی با او برقرار میکنه، رابطه‌ای با او برقرار میکنه برای اینکه بعداً ازش استفاده کنه، یا حسنی، کمالی، جمالی داره به خاطر او علاقه بهش داره، و متقابلاً هم اون یکی به واسطه یک صفتی این یکی را دوست می‌داره. ملاک این محبت ها امور دنیوی است، یا مال است، یا جمال است، یا کمال است، یک صفت اخلاقی است. اما گاهی محبت ها هست که فرع یک محبت بالاتری است. چون انسانی دارای فضیلت بندگی خداست، خداشناس هست، تقوا داره، ایمانش قوی‌تر هست، به خاطر همین ایمانش و معرفتش و تقواش او را دوست داره کسی. اگه اینجوری شد که ملاک محبت متقابل، ملاک تحاب، دوست داشتن یک دیگر، ایمان شد، این ارتباط پیدا خواهد کرد با محبت خدا. چرا؟ برای اینکه وقتی این دو نفر همدیگر را دوست می‌دارن به خاطر خدا، معناش این است که در درجه بالاتر هر دو به خدا محبت دارن. خدا را دوست دارند، این از کسانی که با خدا ارتباط دارند اونا را هم دوست می‌دارن. اگر یک دوستی متقابلی برای خدا و در راه خدا شد، معناش این است که این دوستی قوامش به این است که هر دو خدا را دوست می‌دارن. چون او را دوست می‌دارن، هر کس با او بیشتر ارتباط داشته باشه او را بیشتر دوست می‌داره. همونطور که در محبت‌های عادی وقتی شما یک کسی را دوست دارید، هر که بیشتر با او ارتباط داره، هر که با او نزدیکتر است، او را بیشتر دوست می‌دارید. فرض کنید یک شخصی را وقتی دوست دارید، فرزند بلاواسطه شد دوستتر دارید تا کسانی که با چند واسطه با او نسبت دارید. اشیایی که با او نسبت داره و تماس داره با او بیشتر دوست دارید تا اون اشیایی که با چند واسطه با او ارتباط داره. این یک رابطه طبیعی است که اگر محبت به کسی یا چیزی تعلق گرفت، به متعلقات او هم سرایت میکنه.
الاقرب و الاقرب. اگر کسی به خدا علاقه داشت، هر که پیش خدا مقرب است به او هم علاقه خواهد داشت. این اثر تکوینی محبته. نمیشه آدم یک کسی محبت داشته باشه به آثارش و متعلقاتش محبت نداشته باشه. نمیشه.
اگر کسی به خدا محبت داشت، به هر که با خدا نزدیکتر است بیشتر محبت خواهد داشت. ولذا چنین کسانی در درجه اول محبتشون به وجود مقدس پیامبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین خواهد بود. صلواتی نفس الله و بعد به کسانی که از شیعیان نزدیکتر به اونها باشند و راه اونها رو بهتر پیموده باشند، دستورات اونها رو بهتر اطاعت کرده باشند تا ارتباط نزدیکتری با خدا برقرار کرده باشند. هر کس در دلش چنین محبتی را نسبت به یک بنده از بندگان خدا احساس میکنه، که یک کسی را دوست داره فقط به خاطر اینکه بندگی خدا میکنه، چون کس پرهیزگار از خدا دوستش میداره، این بسیار باید به خودش امیدوار باشه. یعنی همین محبت به بندگان خدا، به دوستان خدا، یک وسیله ایست که انسان را خواه ناخواه به راه خدا می کشاند و با اون چه او را از خدا و از دوستان خدا دور می کنه باز می داره. چون طبعا وقتی آدم کسی را دوست می داره، می خواد با او نزدیک باشه، او هم متقابلا بهش محبت داشته باشه. طبیعی ترین چیزی که یک انسانی از محبوب خودش انتظار داره و آرزو داره که او این امر را داشته باشه، اینه که او هم نسبت به این محبت داشته باشه. اگر از محبی از عمق دلش سوال کنید که چه آرزویی داری، خواهد گفت، اگه به زبان قال نگه به زبان حال خواهد گفت، تنها آرزوی من اینه که محبوب من به من محبت داشته. برای این اساس هست که اولا در قرآن کریم راه این که انسان محبوب خدا بشه را به طور کلی بیان فرموده، و ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا را دوست دارید، از دستورات من، از راه من پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست دارد. نمیشه کسی خدا را دوست داشته باشه و نخواد که خدا او را دوست داشته باشه. اگه خدا را دوست دارید، حتما دلتون میخواد خدا هم شما را دوست داشته باشه. حالا که دوست میخواد خدا شما را دوست داشته باشه، راهش راه پیامبر اکرم. اون راهی که او رفته بروید تا خدا شما را دوست داشته باشه. پاتون را بگذارید جای پای او، تا همونطور که خدا او را دوست می‌داره، حبیب الله هست، شما هم وقتی پیروی او میکنید شعاعی از محبتی که خدا به پیامبر اکرم داره به شما هم میتابید. او حبیب مطلق است، همه چیزش محبوب الله است، قبل از هر کس و قبل از هر چیز. هر اندازه شما با او ارتباط داشته باشید، اون محبتی که خدا به او دارد شعاعش به شما هم میتابد، یعنی شما هم میشید از متعلقین و مرتبطین با او. پس یکی از راه ها به یک معنا میشه گفت راه اصلی و کلی این است که سعی کنه آدم خودش را به پیامبر اکرم نزدیک کنه، چون اون محبوب مطلق خداست. و شاید بشه که محبت های دیگر خدا همه در سایه محبتی است که به این محبوبش داریم. البته این معنای خیلی بلند ولی شاید گزاف نباشه، چون تمام کمالات موجودات امکانی در اون موجودی که از همه کامل تر است جمع. و طبعا چنین موجودی ابتداعا و قبل از هر چیز و اصالتا مورد محبت و توجه خدا قرار میگیرد. به هر حال این راه کلی است. از جمله چیزهایی که مصداق واقع میشه برای اتباع رسول الله صلی الله علیه و آله، تحاب فی الله است که مؤمنین پیروان این محبوب و حبیب الله به همدیگه محبت داشته باشید، اما محبتی که فیه باشید، المتحابین فی. تمام راز مسئله همین کلمه است. باید سعی کنیم که ما دیگران را دوست داشته باشیم اما بر اساس رابطشون با خدا. برای اینکه این کار انجام بگیره اول باید شناسایی بکنیم، ببینیم چه کسانی رابطشون با خدا نزدیکتر است، بیشتر اتباع حبیب الله میکنن، کاری که مرضی خدا هست بیشتر انجام میدن، صفتی که مرضی خدا هست بیشتر اینها کسب کردن. اینا رو شناسایی کنیم، بعد سعی کنیم رابطه با اینها برقرار کنیم، کاری بکنیم که به اونها محبتمون بیشتر بشه، چون هرچی محبتش انسان بیشتر بشه طبعا محبت خدا هم به او بیشتر خواهد شد. به همون ملاکی که اصلش موجب محبت خدا میشه، تکاملش هم ازدیادش هم موجب ازدیاد محبت خدا خواهد شد. و از اون طرف باید سعی بکنیم که اون چیزهایی که ملاک محبت‌های دنیوی است، جاذبه‌هایی که فقط مربوط به این جهان هست، لذت‌هایی مربوط به همین عالم موجب محبت میشه، سعی کنیم اینها را حتی المقدور از دلمون دور کنیم. اگر بر سر امور دنیوی و لذت‌های دنیوی و ملاک‌های کمال و جمال دنیوی به هم دیگه محبت پیدا بکنیم، این دل ما از این محبت که از سنخ محبت دنیوی است پر میشه و دیگه کم کم جا برای محبت فوق دنیوی و محبت الهی باقی نمیمونه. باید سعی کنیم، البته به طور طبیعی است، انسان به هر چیزی که دارای کمالی باشه علاقه پیدا میکنه، ولی اگر چیز کامل تر را شناخت و توجهش رو او جلب کرد دیگه امور پایین تر کم کم از دلش میره. دو چیزی که ملاک محبت هست وقتی شما در نظر بگیرید، یکی معیارش قوی تر باشید. اول شما فرض کنید یه گلی علاقه دارید، بعد یه گل زیباتری پیدا کنید که خیلی از اون زیباتره، دیگه کم کم اون گل اولی از نظرتون میفته. برای این که آدم محبت‌های دنیوی از دلش بره و جا برای محبت‌های الهی باز بشه، باید بشناسه اون کمالی که بالاتر از دنیا و امور دنیا هست. بدون منشأ همه کمالات، اون هم منشأی که همه کمالات رو به صورت بی‌نهایت دارد. هر چی شما فرض کنید که موجب محبت میشه، اون کمال و اون جمال به طور بی نهایت در او وجود داره. پس باید یه کاری کرد که آدم محبتش نسبت به او بیشتر بشه. یکی از راه‌های این که آدم محبتش به خدا بیشتر بشه این است که محبتش را به اولیاء خدا و به دوستان خدا بیشتر کنه. یه توضیح عرض بکنم، ما به خاطر اینکه به هر حال ابتداء معرفتمون از راه امور مادی است و تعلقاتمون هم در آغاز خلقت و در اوائل پیدایش زندگی این جهانیمون به امور مادی تعلق میگیره، خواه ناخواه اینجوری. حالا استثناءً یه افراد معصومی باشند که از آغاز هم توجهشون به مافوق این عالم باشه و یه معرفت هایی دیگه داشته باشن، اونا استثنائی است. ما خدامونو میگیم، ماها طوریست که اول امور مادی جلب توجهمون رو میکنه، بخواهیم و نخواهیم لذایز مادی، جمال مادی، کمالات مادی است که توجه انسان رو جلب میکنه و به اون علاقه مند میشه. اگر بخواهیم محبتمون رو تقویت کنیم، در از مسیری که با امور محسوس ارتباط داره بهتر میتونیم این کار انجام بدیم. یعنی اگر بخواهیم همینجوری محبتمون به خدا زیاد بشه خیلی مشکله، خیلی باید تلاش بکنیم تا اینکه معرفتمون به کمالات خدا بیشتر بشه تا به او محبت بیشتری پیدا کنیم. اما اگر از یه فرمول استفاده کنیم میتونیم از راه ساده تری به این نتیجه برسیم و اون فرمول اینه که بین محبت خدا و محبت به اولیاء خدا یک رابطه است که هر کدامش تقویت بشه در دیگری اثر نیست. یعنی اگر ابتدا انسان محبت به خدا زیاد داشته باشه، محبتش به اولیاء خدا هم زیاد خواهد شد. وقتی بداند که اینها محبوب خدا هستن، ولی خدا هستن، اونا رو بیشتر دوست خواهد داشت. عکسش هم هست. اگر یه ولی خدایی را اجمالاً به خاطر اینکه میدونه آدم خوبی است، محبوب خداست، سعی کنه محبتش رو به او زیاد کند، این آسان تره. چون انسان رو آدم میبینه، میتونه در امور در کمالاتی که داره آثارش رو ببینه، توجه مادی به او بیشتر داشته باشه و به او محبت بیشتر پیدا کنه. اگر محبتش نسبت به اولیاء خدا بیشتر بشه، نتیجتا محبتش به خود خدا هم بیشتر خواهد شد. یعنی یک رابطه زیگزاگ هست، همونطور که رابطه بین ایمان و عمل هست. هرچه ایمان قوی تر باشه، عمل ارزشمندتر میشه، انگیزه برای انجام اعمال صالح بیشتر میشه. و برعکس، هرچه آدم اعمال صالح رو بیشتر انجام بده، بر ایمانش افزوده میشه. این رابطه متقابل بین ایمان و عمل هست. عین این رابطه یا شبیه این رابطه بین محبت خدا و محبت اولیاء خدا هم هست. اگه محبت خدا زیادتر شد، محبت انسان به اولیای خدا هم زیاد میشه. برعکسش هم اگه محبتش به اولیای خدا زیاد شد، محبتش به خود خدا هم بیشتر خواهد شد. به عنوان یک تشبیهی، محبت به خدا مثل محبت به یک درخت و ریشه درخته، محبت به اولیای خدا مثل محبت به شاخ و برگ هاست. همونطور که وقتیش اگر یه درختی همه شاخ و برگاشو بزنن، کم کم خودمون درخت هم خشک میشه، چون دیگه تنفس نمیکنه، به وسیله برگ هاست میبایست تنفس بکنه. همه شاخ و برگ های درخت رو بزنن، ممکنه خودمون درخت هم خشک میشه. و از اون طرف اگه ریشه درخت رو بزنن، شاخ و برگ ها هم خشک میشه. پس وقتی شاخ و برگ ها به واسطه استفاده از حرارت و نور و هوا قوی تر میشن، خود درخت هم قوی میشه. از اون طرف وقتی ریشه درخت از مواد غذایی زمین استفاده میکنه، ریشه که قوی تر شد، شاخ و برگ هم قوی تر میشه. این رابطه متقابل بین ریشه با شاخ و برگ هست. محبت اولیاء خدا شاخ و برگ محبت خداست. اگه اینا را تقویت کنیم، محبت خدا قوی میشه. اگه محبت خدا قوی شد، اثرش میشه که محبت به اولیاء خدا هم قوی میشه. اما کدومش برای ما آسان تره؟ کسبش. آیا زودتر میتونیم محبتمون رو به اولیای خدا زیادتر کنیم، یا زودتر میتونیم محبتمون رو به خود خدا زیادتر کنیم؟ چون با اولیای خدا رو میبینیم با چشم، یا صداشون رو میشنویم، یا آثارشون رو میبینیم، میتونیم کمالاتشون رو تصور کنیم، به ذهن ما نزدیکتر هستن، بیشتر دربارشون میتونیم فکر کنیم، بیشتر دربارشون میتونیم توجه داشته باشیم، چون سنخیت بیشتری با ما دارن. اگر از این راه وارد بشیم، راه آسونتری بیمودیم. خود شما میتونید در خودتون این تجربه رو داشته باشید که وقتی مثلا صفات خدا رو ذکر میکنم، همه صفات کمالیه است و موجب محبت میشید. آیا اینها بیشتر اون محبت شما را، اون علاقه شما را بیشتر میکنه؟ یا وقتی فضائل مثلا پیغمبر اکرم، ائمه اطهار، امام حسین، ولی عصر الله علی، اینا را ذکر میکنن، آثارشون را، معجزاتشون را، صفات خوبشون را، محبت هایی که به دیگران داشتن، اینا را که ذکر میکنن، کدومش زودتر موجب برانگیخته شدن محبت شما، شور شما، شوق شما میشه؟ شاید اکثر مردم محبتشون به اولیاء خدا زودتر رشد میکنه تا محبتشون به خود خدای متعال. تا اونجا که بعضی گفتن اصلا محبت ورزیدن به خدا معنا نداره. بعضی افراد خام خیال کردن که محبت اصلا به خدا تعلق نمیگیره. چون دیدم که با ذکر صفات کمالیه خدا اینا همچه شور و شوقی درشون پیدا نمیشه، خیال کردن محبت خدا همون محبت با اولیاش. ولی اینجور نیست. این هست که ما محبت اولیای خدا را زودتر میتونیم کسب بکنیم، به افق ما نزدیکتری، بیشتر سنخیت داره با ما، چون انسان هستن، هم افق ما هستن تر حدی. گوییم که مرتبه اولیای خدا با مرتبه انسانهای عادی قابل مقایسه نیست، ولی به هر حال توجه به اونها و فکر کردن در کمالات اونها برای ما آسان‌تره. همینطور خدمت کردن به اونها، خدمت کردن به دوستانشون برای ما خیلی سهل‌تره. اینه که از این راه اگه وارد بشیم، نتیجه این میشه که محبت ما نسبت به خدا هم بیشتر میشه. از این جمله ما استفاده میکنیم. یکی از بهترین و ساده‌ترین راه‌هایی که آدم میتونه محبت خدا را کسب کنه این است که به دوستان خدا محبت کند. هر قدر عملاً بیشتر با دوستان خدا رابطه مودت و محبت برقرار کنه، باعث این میشه که محبتش نسبت به خدا هم بیشتر بشه. اما به شرط اینکه اون دوستان خدا را از اون حیثیتی که دوست خدا هم دوست بداره، نه به خاطر مقامشون، نه به خاطر ثروتشون، نه به خاطر جمالشون یا آثار دنیوی دیگرشون، فقط به اون حیثیتی که ارتباط با خدا دارن. نشونش هم اینه که اگر بدون یک کسی ارتباطش با خدا بیشتره، او را بیشتر دوست خواهد داشت. و حالا بعد توی همین حدیث میاد که یکی از شؤون محبت به خدا محبت به فقراست، چون اینا محرومیت دارن، از همه چیز دستشون خالیه، حتی از چیزهایی که موجب تعلق خاطر در امور دنیوی هم میشه غالبا فقرا محرومه. اینه که تأکید شده به اینکه سعی کنید به فقرا محبت کنید، دوستانتون را افراد فقیر و تهی‌دست قرار بدید. اینها انگیزه محبت درشون، انگیزه محبت‌های دنیایی درش کمتره. آدم به امید اینکه یه روز ازشون استفاده کنه باشون دوست نمیشه، امیدی نداره اینا. پس اگر آدم سعی کنه که با انسان‌های دیگه رابطه محبت برقرار کنه، اما بر این اساس، کسانی که بیشتر دوست خدا هستن، این باعث این میشه که محبتش به خدا بیشتر بشه. وقتی محبتش به خدا بیشتر شد، اتباع راه خدا بیشتر خواهد کرد، تقرب به خدا بیشتر پیدا میکنه، در نتیجه خدا هم بیشتر به او محبت خواهد داشت. پس وجبت محبتی للمتحابین فیه. یه حدیث دیگه هم براتون بخونم، و من چند دیگه حدیث از همین کتاب نقل کرده بودم بخونم، میترسم دیگه خسته بشم که امشب مثلا که دیرم شروع شد. حدیثی هست در اصول کافی، به نظرم سندش هم معتبر هست، خیلی وقت من دیدم تازگی ها مراجعه نکردم. مضمون حدیث اینه که اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت برپا میشه در صحرای محشر و حساب کتاب ها رسیدگی میشه و مردم باید برن، یعنی در عرصه حساب قرار میگیرند، هنوز به حساب مردم رسیدگی نشده، قبل از اینکه معطل بشم در صحنه محشر که معطلی اونجا خودش گرفتاری از عظیمی. یک گروهی صداشون میزنن و اینها در میان مردم جمع میشن و یک مسیر را انتخاب میکنن و ندا داده میشه که الی الجنه، الی الجنه به غیر حساب، برید به سوی بهشت بدون حساب، شما اهل احتیاج به حساب و معطلی محشر ندارید. مردم نگاه میکنن میبینن از هر گوشه یکی دو نفر از این طرف اون طرف اینها جمع شدن و همه بدون حساب اینا دارن میرن بهش. تعجب میکنن که اینا چه مقامی دارن، کی هستن، سوال میکنن آیا اینا پیغمبرانن. ملائکه جواب میدن نه، میگن اوصیای پیغمبرانن، نه. اینا کیان، چه کار کردن که موجب این شده که بدون حساب و بدون این معطلی در آفتاب محشر و اون گرفتاری ها اینا بی حساب برن بهش؟ جواب داده میشه ها اولا المتحابون فی الله، اینا کسانی هستن که به خاطر خدا به همدیگه محبت داشته. پس نزدیکترین راه، شیرین ترین راه، شیرین ترین کاری که بدون زحمت آدم میتونه اون راه را طی بکنه، نزدیکترین وسیله ای که آدم میتونه بهش تمسک بکنه و برسد به سعادت و محبت خدا را به دست بیاره، این است که به دوستان خدا محبت پیدا کنه به خاطر این که دوست خدا هستند. و فقط الله و ایداکم انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله.